تاتو عباداتتون هم مورد قبول درگاه خداوند مهربان قرار بگیره، ما رو هم دعا بفرمایید در هنگام راز و نیاز با خدای بزرگ و مهربان. اما دعوتتون میکنم در حالی که به ساعت 17 رسیدیم همراه بشید با همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی که این برنامه هم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه. به اتفاق شما میشنویم.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
جنگ برای تسخیر سرزمین فکر، اراده، باور، اندیشه و فرهنگ است.
شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه جنگ نرم یکیش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
اون مؤلفه که سیاست رو بالا میبرد اقتدار ملی است.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین از برنامه رادیو گفتگو. بخش سیاسی، من مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروز با موضوع سازمان همکاری‌های اسلامی از شکل‌گیری تا اقماع کامل. مقدمه می‌شنویم و حتما در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
سازمان همکاری‌های اسلامی به منظور همبستگی میان کشورهای اسلامی و حفاظت از منافع مسلمانان در سال 1969 میلادی به دنبال حادثه آتش‌سوزی مسجد الاقصا تأسیس شد. این سازمان با 57 عضو نمایندگی بیش از 1.5 میلیارد مسلمان را بر عهده دارد و اهدافی چون تقویت وحدت میان ملت‌های مسلمان، دفاع از مقدسات اسلامی و پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی را دنبال می‌کند. با این حال در یک دهه اخیر شاهد آن هستیم که این نهاد اسلامی به اقماع کامل فرو رفته است. 2 میلیون نفر در غزه تصفیه نژادی شدند، مسجد الاقصا یهودی سازی شده و کشورهای لبنان، سوریه و فلسطین زیر فشار و اشغال صهیونیست ها واقع شده. اما این سازمان حتی جلساتی سوری نیز برگزار نمی کند. به نظر می رسد آرمان های این سازمان اغلب به دلیل اختلافات عمیق میان اعضا، فشارهای بین المللی و نفوذ قدرت‌های خارجی فرسوده شده و سازمان نیز کارکرد خود را از دست داده است. بحران‌هایی نظیر جنگ‌های داخلی، تنش‌های فرقه‌ای و عدم وجود اراده سیاسی مشترک میان کشورهای اسلامی این سازمان را در وضعیت بحرانی قرار داده است. مسائلی چون عادی‌سازی روابط برخی اعضا با رژیم صهیونیستی و عدم موضع‌گیری قاطع در قبال مسائل کلان جهان اسلام، مشروعیت این سازمان را به چالش کشیده و نقش آن را تا حد یک نهاد تشریفاتی تقلیل داده است. در این برنامه ضمن بررسی این فرایند بدین پرسش پاسخ داده می شود که علل ناکارآمدی سازمان همکاری‌های اسلامی در موقعیت کنونی چیست و چرا از نقش‌آفرینی در جهان امروز فرومانده است؟
خب، عرض سلام و ادب و احترام مجدد. تاعت وقت عبادتون انشاءالله قبول درگاه اهدیت باشه. انشاءالله همطور که در مقدمه برنامه اعلام شد، موضوع برنامه سازمان‌های همکاری اسلامیه، از شکل‌گیری تا اقماع کامل هستش. مقدمه شنیدیم در این مورد، انشاءالله تحلیل و بررسی مطالب خواهیم پرداخت. پیش از این مهمانان ارجمندمون رو معرفی میکنیم و مباحث رو پیش میگیریم. در خدمت جناب آقای حسین سیاه نوری هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای سیاه نوری عزیز، اگر سلامی هست در خدمتتونیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام که حتما هست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترمتون و مخاطبین فهیمتون. آرزوی قبولی طاعات این ماه مبارک رمضان رو داریم و در خدمت شما هستیم.
زنده باشیم. و در خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق غلامی هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای تو غلامی بفرمایید، اگه سلامی هست در خدمتتونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی مهمان گرانقدر و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند و آرزوی قبولی طاعات و عبادت همه عزیزان رو از خداوند متعال خواستاریم. در خدمت جناب عالی هستم و خیلی خوشحالم که امروزم فرصتی شد خدمت شما و همه شنوندگان عزیز باشیم.
خیلی ممنون، تشکر. خب بحث رو پیش میگیریم با جناب سیاه نوری به عنوان مهمان اول ما. دکتر سیاه نوری، در مورد علل بنیادین تضعیف عملکرد سازمان همکاری اسلامی برامون یه توضیح بفرمایید. ادامه شالا در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید، علل اصلی تضعیف عملکرد سازمان همکاری اسلامی ابتداءً برمیگرده به همون مسائل بنیادیش و بنیانیش. بله. یعنی از روزی که این سازمان تشکیل شد با ضعف شروع شد و لذا هم از لحاظ ساختار درونی از ابتدا و هم بعداً به دلایل خارجی و ژئوپلیتیک و خیلی دلایل دیگر اصلا عملکردش از ابتدا تا حال ضعیف هست.
حسنی در مورد سبک و سابقهش هم برمون توضیح بدید.
همون موقعی هم که به واقع سازمان به اصطلاح همکاری های اسلامی تأسیس میشه، همون موقع در اغما تشکیل میشه. این که میفرمایید از ابتداش بخوایم بگیم، شما نگاه کنید که سال تأسیس این سازمان به عنوان مثلا یک حرکت جمعی اسلامی برای دفاع از حقوق و ارزش ها و به اصطلاح کیان کشورهای اسلامی کی تشکیل میشه؟ سال 1969
با بنیانگذاری و پیشقدمی چه کشوری؟
پاکستان، مصر و عربستان. اینها خب ابتداءً در اون سال به اصطلاح، البته ابتداءً سال 1952 هستش که کنفرانس عمومی اسلامی با پیشقدمی مصر و پاکستان و عربستان. حالا من اگه اجازه بفرمایید یک سابقه سریعی رو از سازمان همکاری های اسلامی حضور شریفتون عرض بکنم. ببینید، با حمایت به اصطلاح و حفاظت و پشتیبانی و به اصطلاح سعادت بخشی کشورهای اسلامی این سازمان تشکیل میشه. چه زمانی تشکیل میشه؟ بعد از اینکه رژیم صهیونیستی در سال 1948 این بله. تشکیل میشود در سال 1948. چگونه تشکیل میشه؟ با هجوم، کشتار و کوچ اجباری مردم فلسطین که صاحبان اصلی ارض فلسطین هستند. این مرحله اول هستش و مردم رو به اون طریقی که تو تاریخ شما میدونید و قابل مطالعه هستش، قابل احصا هستش، این حرکت شروع میشه. مردم رو در سال 1948 به شدیدترین وضع خارج میکنن، کشتار در خیابانها، از خانه هاشون اخراج میکنن، اینها رو بیرون میریزه رژیم صهیونیستی. و خب در دهه 50 که به رسمیت شناخته میشه رژیم صهیونیستی به طور کامل در سازمان ملل در سال 1949 عضو کامل سازمان ملل شناخته میشود، با این جنایت هایی که کرده بود، این سه کشوری که عرض شد، مصر و پاکستان و عربستان، یک کنفرانس رو تشکیل میدن به نام کنفرانس عمومی اسلامی.
درسته.
خب میبینیم که این ادامه پیدا میکنه، جنایت های رژیم صهیونیستی، و این کنفرانس هم کاری نمیکنه در مقابل اینها. اصلا نشست آنچنانی هم نمیذاره، هیچ گونه لایحه‌ای، هیچ گونه بیانیه‌ای هم نمیدن. این میاد جلو و پیش میاد تا سال 1967. سال 1967 اون شکست جنگ شش روزه اعراب از رژیم صهیونیستی و همپیمانانش که کشورهای اروپایی بودن، از 5 تا 10 ژوئن 1967 اینها شکست سختی میخورن و بعد از 21 سال بعد از آتش زدن مسجد الاقصا در سال 1969 اینها به این فکر میفتن که به اصطلاح یک سازمانی رو تشکیل بدن به نام سازمان همکاری کشورهای اسلامی. تازه اون موقع هم بیشتر حالت ناسیونالیست عربی مد نظرشون بود و در سال 1972 ببینید رژیم صهیونیستی 1948 میاد آنگونه تشکیل حکومت میده، 1949 به عنوان عضو سازمان ملل به طور رسمی پذیرفته میشه.
بله.
وقت این اعضایی که در سازمان ملل از قبل بودن، کشورهای اسلامی که میگم در کما اصلا شروع کرد، در اغما متولد شد اصلا این سازمان، 1969 بعد از 21 سال از جنایت ها و وقتی تمام میشه، یعنی دو مرحله اشغال و کشتار و شکست کشورهای اسلامی مردم فلسطین به اتمام میرسه تا 1967، تازه این سازمان تأسیس میشه. 1972 سازمان ملل سازمان کنفرانس اسلامی یا سازمان همکاری اسلامی رو به رسمیت میشناسه.
درسته.
و این سازمان یک به اصطلاح اهداف هفتگانه‌ای رو هم معرفی میکنه، ارتقای همبستگی بین کشورهای اسلامی که این هیچ وقت اتفاق نیفتاد، برعکس این کشورها به جون هم افتادن در طی تاریخ تأسیس تا الان شما میبینید، برای حمایت از مثلا همکاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، این هم هرگز اتفاق نیفتاد به طور کامل. هر هفت بند رو اگه من بخوام سریع برای شما بگم، مثلا برای استعمار ستیزی، محو تبعیض نژادی، یا مثلا تدابیر لازم برای صلح و امنیت بین المللی و عدالت و مخصوصا در کشورهای اسلامی برای حفظ و پشتیبانی از فلسطین در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی و ایجاد جو دوستی و ارتقای همکاری و تفاهم میان کشورهای اسلامی، هیچ کدام این هفت بند هرگز از ابتدا تا اکنون این جامعه عمل به خودش نپوشید. خب وقتی یه همچین سازمان اینگونه تأسیس بشود، اگرچه هر سه سال در قالب نشست‌های ادواری در حد وزرای امور خارجه دور هم جمع شدند و جمع می‌شوند در کشورهای مختلف به ریاست کشور میزبان، ولی می‌بینیم که مصوبات اینها سوای اینکه مطالبی که عنوان می‌کنن جنبه کارکردی نداره، جنبه راهبردی نداره، بیشتر یک حالت شعاری داره، اونم با حفظ حریم استکبار و حریم رژیم های سلطه، آنچرا که اینها صادر میکنن در همون کنفرانس ادواری سه ساله بایگانی میشه و بایگانی شده. هرگز نشده که جامعه عمل پوشیده بشه، هرگز نشده که این سازمان که از ویژگی های بسیار بالایی برخورداره، مثلا همبستگی ارضی کشورهای عضو در یک گستره ارضی و جغرافیایی، اینها جمعیت بسیار زیادی رو به تشکیل میدن که اگر بخوان متحد باشن، اینها قدرت‌های انرژی جهان هستند برای کشورهای مثل آمریکا، مثل اسرائیل. اینها باید در واقع اهرم فشار پشت گردن استکبار باشه، ولی تمام این مزیت‌ها رو اینها استفاده نمی‌کنن و لذاست که می‌بینید اینها بینشون درگیری هم هست. و مثلا جمهوری ایران که در سال 1969 میاد همراه مراکش، ملک حسن مراکش، محمد رضا شاه ایجاد ابراز نطق میکنه و به اصطلاح عضو این سازمان از همون ابتدا می شود، در سال 1969 شما توجه می فرمایید که عضو این سازمان ترکیه، عضو سازمان همکاری های اسلامی جناب ترکیه، اولین کشور اسلامیه که در همون دهه 50، در همون ابتدا رژیم صهیونیستی رو به رسمیت میشناسه و نه تنها رفیق باقی نمیمونه با کشورهای عضو اسلامی، خودش رو اروپایی میدونه، بلکه رقیب و حریف قرار میگیره که الان شما نگاه میکنید که حمله میکنه به همپیمان و کشور همپیمان خودش، مثلا سوریه، میخواد گسترش ارضی بده به جغرافیای سیاسی خودش. پس از ابتدا به صورت بنیادی این سازمان با تضادهای درون ساختاری مواجه بوده و همیشه هم مثلا شما نگاه کنید رژیم مثلا سعودی چه بلایی سر یمن در میاره، یا حمله مثلا رژیم بعث عراق به کویت، به عربستان، اینها شما، یا مثلا به کشور ایران. نگاه کنید اعضای این سازمان خیلی راحت کردن کار استکبار جهانی، کار آمریکا و کار رژیم صهیونیستی رو. کشورهایی که در ابتدا تشکیل شدن و تشکیل این سازمان دادن برای مقابله و مبارزه با زور و استعمار و نژاد پرستی رژیم صهیونیستی و رژیم های سلطه مثل آمریکا، اینا امروز خودشون شدن عمله اکله و دست نشانده های استکبار و دشمنان خودشون و هر توهین رو هم میپذیرن. الان مثلا دفتر مرکزی این سازمان همکاری ها خب در عربستان سعودیه، عربستان سعودی که سیادت خودش رو تحمیل میکنه به کشورهای مثلا همکاری اسلامی، این بزرگ مینشیند و تحمل میکنه که آمریکا بهش بگه گاو شیرده، باید پول بدی، داری باید بدی. ببینید هرگز این سازمان نتوانسته یک تأثیر مؤثری داشته باشه، نه تنها در حوزه بین الملل که مدعی بود برای ایجاد عدالت و ایجاد ثبات دوستی دنیا، بلکه در حوزه منطقه‌ای خودش هم نه تنها به اصطلاح نتونسته نگه داره، بلکه نمیخواهد نگه دارد، چون ملاحظات بردگی و بندگی خودشون رو در مقابل نظام‌های سلطه دارند.
همینطوره. خیلی ممنون دکتر سیانوری، تشکر مطالب ارزنده تون. خب دکتر غلامی، بپردازیم به ادامه همین بحث، صحبت هایی که آقای سیانوری کردن در مورد علل بنیادی تضعیف سازمان همکاری اسلامی. میخوام بیشتر بدونیم که این ضعف بیشتر از حوزه درونی هستش یا دلایل خارجی و ژئوپلیتیکی داره. در این باره بیشتر برام توضیح بدید، در خدمتتونم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه روی کرد سلبی و در واقع به موضوع سازمان همکاری اسلامی داشته باشم، یه نگاه ایجابی میخوام داشته باشم و ظرفیت هایی که الان در این سازمان وجود داره رو جهت استعداد شنوندگان عزیز عرض کنم. خب میدونید که نقطه اشتراک این سازمان اینه که دولت اون کشور و جمعیت اون کشور مسلمان باشن، یعنی این مسلمان بودن شرط عضویت در این سازمان هست و لذا ما تقریبا بیش از حدود 1 میلیارد و حالا حدود 1.5 میلیارد شاید بیشتر، اما در واقع کشورهای عضو که 57 کشور هستن الان در 4 تا قاره جهان بله. در این سازمان عضویت دارن. الان ما در واقع یعنی حدودا چیزی حدود 1/3 کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستن، مثلا تقریبا 60 تا که 57 تا کشور بگیریم، حدود 1/3 از 57 کشور، 200 تا کشور عضو داریم دیگه، حدود 1/3، حالا 1/4، حدود 1/3. و خب تقریبا 50% نفت، 70% نفت خام جهان توی منطقه یعنی کشورهای عضو این سازمان داره در واقع تولید میشه، 50% گاز طبیعی و بخشی از عمده ای از معادن خاص و ویژه در دنیا در کشورهایی هستن که عضو این سازمان هستن. و عرض کردم حدود، حالا یعنی اگه سازمان ملل متحد رو با اون کیفیت عرض کردم، یه پیوستگی ژئوپلیتیکی شما در این کشورهای عضو سازمان میبینید، یعنی از کشور مغرب یا مراکش در شمال غرب آفریقا تا کشور اندونزی در جنوب شرق آسیا، یه پیوستگی ژئوپلیتیکی وجود داره بین این کشورها. نکته مهمترش که من در واقع خیلی ویژه هستش از نظر در واقع ژئوپلیتیکی، همه نقاط و تنگه های استراتژیکی دنیا اکثرن، حالا همش نه، اکثر قریب به اتفاق تو این در واقع کشورهای عضو سازمانه، که از تنگه هرمز گرفته تا در واقع کانال سوئز، داردانل و بوسفور، نمیدونم جبل طارق، باب المندب، همه اینا میبینی تو این گستره جغرافیایی
اسلامی
کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، حالا اسم قبلیش سازمان کنفرانس اسلامی، در واقع سازمان کنفرانس اسلامی سال 2011 شد سازمان همکاری اسلامی، و میبینید که خب یه ظرفیت خیلی ویژه‌ای هستش. یعنی شما همین نکته آخری که من عرض کردم از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی، شما از باب المندب و جبل طارق و سوئز و کانال سوئز و تنگه هرمز و همه اینا رو اگه نگاه کنیم میبینی که آقا مثلا ما چند تا یه داردان البوسفور و چند تا مثلا اینجوری داریم در دنیا، ممکنه چند تا کانال دیگه، مثلا حالا مثلا مثل پاناما دیگه نهایتش، حالا دریای بالتیک مثلا، یا دیگه که جز اینا نیست، یا دریای چین دیگه، عمده جاهای استراتژیک و آبراهای استراتژیک توی منطقه وجود داره. خب این ظرفیت ها و نقاط قوتی است که در واقع حالا از بروکرد ایجابی هست کردن. اما برگردیم به سوال جناب علی، خب خیلی موسع هستش، یعنی ما اگه بخوایم به این موضوع بپردازیم، هم چارچوبای ساختاری وجود داره و ضعفایی که در روزه ساختار این سازمان هست، هم در واقع مباحثی که برمیگرده به مباحث هویتی، تو حوزه جامعه شناسی سیاسی، تو حوزه مسائل اقتصادی، تو حوزه مسائل امنیتی و سیاسی، که حالا من برخیشو اشاره میکنم و هر کدوم حالا فرصت شدم در موردش توضیح خواهم داد. که ببینید در یکی از بندهای منشور این سازمان هست که کشورهایی میتونن عضو این سازمان بشن که حتما عضو سازمان ملل باشن. یعنی شما تو خود حدیث مفصل بخوان این مجمل، یعنی ببین ما بالاخره امروز در دنیا دو تا گفتمان غالب و رایجی که بالاخره دم ازش میزنن، گفتمان لیبرال دموکراسی دیگه، که بنمایش با ریکارد اومانیستی است دیگه. بعد شما میبینید که 57 تا کشور اسلامی دور هم جمع شدن، سازمانی رو در واقع از 1969 تشکیل دادن، و حالا در واقع هسته اصلی و اون در واقع بنمایه اصلیش هم موضوع فلسطین بوده شکل گیریش، و حالا بعد در ادامه رویکردهایی هم اضافه شده. بعد شما میبینید که شرط اصلی اینه که حتما شما باید عضو سازمان ملل باشی. یعنی این خودش مسئله است دیگه. یعنی ببین ما بزرگترین سازمان بین المللی منطقه‌ای، چون عرض کردم تو 4 تا قاره ما کشور داریم، و فرامنطقه‌ای بعد از سازمان ملل سازمان همکاری اسلامی
بزرگترین سازمان،
بله نداریم بعد از سازمان ملل به این کیفیت ما نداریم، حتی این کمیت. اما شرطش اینه که چی؟ شما حتما باید عضو سازمان ملل باشی. بعد حالا اون نکته مسلمان بودن در واقع جامعه است. بنابراین شما همین اول میبینید ادبیات حاکم بر این سازمان ادبیات برگرفته از نگاه لیبرال دموکراسیه، در حالی که پسوند اسلامی داره، جامبینی اسلامی، جامبینی الهی است با جامبینی اومانیستی و انسان محور. خود این اصلا شما همین این در واقع یک ضعف اساسی و محتوایی است که وجود داره. نکته دیگه این که در واقع سیاست‌هایی که سازمان ملل داره دنبال می‌کنه، من موضوع بحث ما سازمان ملل نیست، ولی خب سازمان ملل نقد اساسی بهش وارده. سیاست‌هایی که سازمان ملل در دنیا دنبال می‌کنه تحت عنوان مثلا صلح سازی، در واقع حالا صلح مثبت، حالا از این واژه‌ها، در واقع اینا وقتی که اون چارچوب و اون روی کرد و قبول داره، اون دکترین رو قبول داره، اینم هم تو همون فیل جلو میره کارش و در واقع کار ویژه‌ای که دنبال میکنه. نکته بعدی که بخوایم در واقع عرض کنم خدمتتون، ما 4-5 تا بازیگر اساسی و مهم تو این سازمان داریم. ایران هست، عربستان هست، مصر هست، ترکیه هست. اینا 4 تا بازیگر اصلی هستن. شما نگاه کنید ببینید که اینا از نظر منافعی و روی کرده اصلا تعارض جدی با هم دیگه دارن. و ببین 4 تا در واقع اصطلاح، حالا من نمیخوام لفظ پدرخوانده را به کار ببرم، ولی عملا همین نقش هم دارن دیگه. 4 تا کشور خیلی مهم و در واقع تعیین کننده تون، حالا مالزی هست، اندونزی هست، اینا عراق هست، سوریه، حالا سوریه که الان عراق بالاخره، ولی این 4 تا کشور اصلی میبینی بین در واقع بینشون تنش وجود داره. شما یه عربستان نگاه کنید، آخرین اجلاس سرانی که در مکه برگزار شد سال 2019 رئیس جمهور ما دعوت نشد و رئیس جمهور وقتی ما به صورت ویدیو کنفرانسی و به صورت غیر حضوری در واقع پیام فرستاد اونجا. چرا؟ چون موقعی بود که ما با عربستان در اوج تنش بودیم دیگه و تنشایی بود که ترامپ هم رئیس جمهور بود اون موقع و تنشا جدی شده بود بین عربستان و آمریکا، نزدیکی حالا منافعی یا اشتراک منافعی ایجاد شده بود و شما می‌بینید که مثلا به راحتی یعنی جمهوری اسلامی ایرانی که یکی از یعنی جزء کشورهای اصلی تشکیل دهنده این سازمان بوده در کنار خود عربستان، در کنار مراکش یا مغرب، اینا نقش تعیین کننده در شکل این سازمان به راحتی کنار گذاشته میشه. بنابراین بین یکی دیگه از عوامل پس که ضعفای وجود داره اینه بین بازیگرای اصلی چالش و تنش وجود داره. یا ما با مصر، ما الان نه در واقع اصلا مراوده دیپلماتیک با هم دیگه ما نداریم. ما با مصر درست حالا اخیرا یکم داره حالا مخصوصا تو دولت شهید رئیسی فضا به سمتی میرفت و خود شهید دکتر امیر عبدالله خدا رحمت کنه به جد دنبال میکردن که در واقع این فضای ارتباطات دیپلماتیک برقرار بشود و الان هم به نظرم به روند روبروشی داره. اما شما میبینید که ما سالیانی خیلی سال یعنی شاید از دهه هاست که ما با مصر هیچ گونه مراوده سیاسی و دیپلماتیکی نداریم. مصر جزو کشورهای تعیین کننده و بازیگر اصلی است در سازمان همکاری. ترکیه رو ببینید، ما این روند اگه شما بخواید در همین چند دهه اخیر بررسی کنید دو رابطه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، میبینید که این روند سینوسی رو دنبال کرده. یعنی یه موقع ما خیلی به هم نزدیک شدیم از نظر کنشگری سیاسی ما و واکنشگری ما در حوزه نظام بین الملل و در منطقه، یه موقع هم دچار واگرایی شدیم که امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم ما دچار واگرایی هستیم. یعنی موضوع گیری که وزیر خارجه ترکیه همین چند روز اخیر داشتن، خب واقعا حالا اینجا می نقدی بکنیم از دستگاه دیپلماسیمون، توقع بود که در واقع خیلی به وقت و در اون تایم طلاییش در واقع هم سفیر فراخوان میشد که حالا بعد با فاصله چند روز با فشار افکار عمومی اتفاق افتاد. به نظرم یعنی این روند واگرایی رو در بین بازیگرهای اصلی سازمان همکاری اسلامی که ایران، عربستان، مصر و در واقع ترکیه است، یا حالا اتفاقاتی که در حادثه منا افتاد مثلا در بین ایران و عربستان، یا بعض اون حادثه‌ای که در مورد سفارت عربستان در تهران اتفاق افتاد، شما میبینید که اینا تعیین کننده. بالاخره منابع مالی سازمان همکاری اسلامی رو کشور عربی و عربستان داره تامین میکنه. سازوکار اداری تشکیلاتش اون دیوان سالاری و بوروکراسیش تو شهر جده است دیگه و بالاخره یه جورای قیمومیتی داره عربستان سعودی و شما میبینید وقتی که روابط ما و عربستان یا حالا گهگداری ترکیه و عربستان حتی مصر و عربستان، شما میبینید در همین بعض از قبل از اینکه جریان 7 اکتبر اتفاق بیفته و اون در واقع اون فرآیند نرمال در واقع اصطلاح نرمال سازی یا حالا عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه، خب بین مصر و عربستان هم چالشایی بود سر دو تا جزیره تیران و سنافیر در خلیج عقبه. مصر بالاخره شرایط اقتصادی نامناسبی داشت، عربستان در واقع منابع مالی خیلی ارزشمندی داشت. به نحوی شد که اصلا اینا به خاطر اینکه بتونن این فرایند نهایی بشه اومدن چیکار کردن؟ عربستان سعودی این دوتا جزیره رو پول داد خرید، یعنی چیز در واقع پولشون رو داد به مصر و از مصر خرید اینا رو به خاطر اینکه مصر مشکل اقتصادی داشت، عربستان مشکل نداشت. در حالی که شما تو خلیج عقبه که انتهاش میرسه به بندر ایلات، این دوتا جزیره نقش بسیار استراتژیکی دارن در واقع. میدونید اون هم جریانش برمیگرده به اون جنگی که در واقع رژیم صهیونیستی با عرب داشت که اون جزایر تصرف کرد و بلداستانی داشت. یعنی میخوام بگم خود یا اینکه خود ترکیه و عربستان هم گهگوداری به نظر من آمریکا و کشورهای اروپایی دارن با اینا بازی میکنن، یعنی به تناسب سعی میکنن موازنه کنن، موازنه قدرت، موازنه تهدید رو در قبال این دو تا کشور همیشه در منطقه دارن. اگه یه زمانی عربستان احساس میکنه قدرت میگیره، ترکیه رو تقویت میکنن که به خاطر اینکه بالانس بشه، یعنی این موازنه قدرت و تهدید رو هم آمریکا هم کشورهای اروپای غربی در مورد ترکیه و عربستان هم دنبال میکنن. به شدت اینو خیلی مترصد این قضیه هستن. حالا چون جمهوری اسلامی ایران استقلال داره در تصمیم گیری هاش و واقعا هم مثل ترکیه و عربستان نیست که بالاخره حالا ترکیه بالاخره عضو ناتو است، مجبور یه پروتکلی رو بپذیره، عربستان هم که دیگه واقعا در تصمیم گیری هاش و مسائل سیاسی امنیتی خب استقلالی نداره، همه ما میدونیم، اشاره هم کردن. لذا میبینید که اونا هم بالانس میکنن. بنابراین یکی از یا اصلی ترین چالشی که در واقع وجود داره در سازمان همکاری اسلامی که تا امروز نتونسته اون مطلوبیت و اون توقعی که در روز اول تشکیلش دنبالش بودن در واقع ایفا کنه، چالش و تعارض منافع و تنش‌های جدی که بین چند تا بازیگر اصلی این سازمان بوده. موارد دیگه که اگه بخوام اشاره کنم، در ساختارهای سیاسی و اقتصادی ما تفاوت می‌بینیم در این کشورها، مخصوصا کشورهای اصلیشون، یا اینکه اولویت‌های امنیتیشون یا منافع